محمد ملازهی اشاره داشت که در میان طالبان تفکرات مختلفی در موضوعات گوناگون وجود دارد. در ادامه از آقای ملازهی پرسیدیم که بیشتر کدام تفکر و گروه از طالبان در افغانستان دست برتر دارد.
حقیقتش تفکر رادیکالی که شبکه حقانی نمایندگی میکنه به دلیل اینکه اینا از همان روز اول که طالبان اومدن قدرت رو به دست گرفتن و اون مراکز اصلی نظام امنیتی رو بر عهده گرفتن و طبیعتا هر کجا تفنگ باشه حرف اون صاحب تفنگ جلو میره، نه اون کسی که به اصطلاح بعد سیاسی قضیه رو میبینه. یک نوع شاید تقسیم کار یا یک نوع توازن به نظرم بین جناح کویته و جناح پیشاور وجود داره، ولی تسلط اصلی به نظرم با رادیکال ها هست در شرایط کنونی، هرچند که این نگرانی رو دارن که ممکنه جریان رادیکال بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه باشه و یواش یواش تن بده به برتری جناح میانه رو و کسایی که معتقدن که باید با دنیا و با منطقه وارد تعامل بشن و حتی در داخل هم یه راه حلی پیدا بکنن که به جنگ داخلی کشیده نشه. که نظر میاد فعلا جناح رادیکال دست برتر بره، ولی این امید هست که به تدریج که مشکلات روشن بشه برای همه اون جناح یه مقداری واقع بینتر بشه و جناح میانه رو در موضع مسلط قرار بگیره.
خب نگاهی بود به بحث نوروز از نگاه طالبان و روی کرده که اینا به بحث نوروز دارن، که اختلاف دیدگاه وجود داره در بین طالبان در ارتباط با بحث نوروز. نظرات های محمد مختاری و همینطور پیر محمد ملازهی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان میتونین با مراجعه به سایت از مطالب مختلفی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. از جمله میتونین برنامه‌ای را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. رایزن فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات گفت با همکاری نهادهای آکادمیک و فرهنگی همایش بین المللی نظامی گنجوی در این ولایت برگزار شده و به برندگان بورسیه تحصیلی اعطا خواهد شد. مجید خالق‌نیا رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در این ارتباط بیشتر توضیح می‌دهد.
سلام و از ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. در خصوص برگزاری همایش بین‌المللی نظامی گنجوی که در تاریخ 21 اسفند 1400 برابر با 21 حوت روز شنبه برگزار خواهد شد، حضور علاقمندان و فرهیختگان و اساتید حوزه زبان دری را در این محفل در مجموعه هتل بزرگ ارگ در شهر هرات خواهیم داشت. در این همایش بین‌المللی آثار و سخنرانی‌هایی از کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور دوست و برادر افغانستان، کشور آذربایجان، کشور هندوستان و چند کشور دیگر ارسال شده که وزن و غنای این محفل و نشست علمی رو بیشتر کرده. همونگونه که مستحضر هستید، در هفته پیش رو فارغ از برنامه همایش بین‌المللی که روز شنبه برگزار خواهد شد، چند برنامه دیگه هم به مناسبت هفته بزرگداشت نظامی این شاعر پرآوازه زبان دری برگزار خواهد شد. نخست مسابقه هست که تحت عنوان مسابقه فرهنگی کتابخوانی که با همکاری مجموعه در واقع مؤسسه تحصیلات عادی کهکشان شرق و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و برندگان این مسابقه فرهنگی کتابخوانی فارغ از اهدای هدایای نفیس و هر کدوم از این عزیزان یک سهمیه بورس تحصیلی اعطا می‌گردد. نکته بعد، در هفته‌ای که پیش رو هست پویش نظامی خانی مطرح شده که عزیزان میتونن با مراجعه به پورتال مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات بتونن اشتراک داشته باشن و در این پویش هم شرکت بکنن. آنچه مسلم است در مورد حکیم نظامی گنجوی که علاوه بر اینکه ایشان شاعر و داستان سرای متبحر و بزرگ بودند، صاحب ثبت و پیشوایی در حوزه داستانسرایی محسوب می شدند. به واقع تأثیر شیوه نظامی بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هم نیز آشکاره. تسلط نظامی بر دانش های رایج روزگار خود همچون نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، ایشان را بین تمامی هم اسران خود به صورت مبرز و نام‌آور نشان داده بود. آثار بسیار نفیسی از ایشون به جا مانده که تحت عنوان پنج گنج یا خمسه هم نام برده میشه. مخزن الاسرار، هفت پیکر، خسرو و شیرین، شرفنامه، اسکندرنامه و لیلی و مجنون که از مهمترین آثار اینها محسوب میشه. اون چی که در واقع نظامی رو نسبت به شاعران دیگه متمایز میکنه اون نگاه مبتکرانه این شاعر بزرگ هست و ما به هیچ عنوان در آثار نظامی این شاعر دری بزرگ تقلید رو ما نمی‌بینیم، اگرچه از شاعران پیش از خودش مثل فردوسی و انوری بهره‌هایی گرفته، اما با یک شکل مبتکرانه خلق آثار جدید رو برای خودشون داشته. در پس از ایشون هم ما می‌بینیم افرادی و بزرگانی همچون جامی، امیرخسرو دهلوی از سرپذیری داشتن. صحبت در خصوص نظامی گنجوی بزرگ و این شاعر بزرگ پارس بسیار بسیار به درازا خواهد انجامید و بخشی از اون رو دوستان رو ارجاع خواهیم داد در همایش بین‌المللی که با همکاری مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق برگزار میشه. در واقع دوستان میتونن مطالب محتوای این همایش علمی و نشست علمی استفاده بکنن.
مجید خالق نیا بود، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات. تیم ملی تکواندو افغانستان موفق شد در 11مین دور رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در ایران با 3 مدال برنز دست پیدا بکنه. این دور از رقابت‌ها با حضور 106 ورزشکار در قالب 17 تیم از 11 کشور با میزبانی کشور ایران در شهر تهران برگزار شده بود که کشورهای ایران، افغانستان، هند، پاکستان، اردن، قزاقستان، ازبکستان، عراق، عمان و امارات در آن حضور داشتند. افغانستان در این دور از مسابقات با 3 مدال برنز توسط محسن رضایی، مسعود خوشنیت و علی اکبر امیری رسید. سید جمال سجادی خبرنگار و عکاس افغانستانی که برای پوشش این مسابقات در تهران به سر میبره پشت خط ارتباطی ما هست. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای سجادی بشنویم. آقای سجادی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما و همه دستندرکاران رادیو دری و شنونده های عزیز سلام و درود میفرستم و امیدوارم هر کجا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین.
سلامت باشین انشالله. خب آقای سجادی، ما در خدمت شما هستیم. شما در تهران تشریف دارید برای پوشش مسابقات تکواندو. میخواییم که در واقع جزئیات بیشتری را از زبان شما در ارتباط با همین مسابقات بشنویم.
سلامت باشین. مسابقات خب همونطور که شما گفتین سطح بسیار بالایی داشت. در مجموع 17 تیم آمده بودن، بسیار تیم‌های قوی بود از کشورهایی که حالا ذکر کردین. من میخواییم فقط اشاره بکنم که تیم ایران بسیار قوی عمل کرد، تیم هند، تیم عراق، تیم اردن، تیم امارات واقعا تیم‌های قوی بودن که خب بالاخره وقتی که یک تورنمنت بین‌المللی در یک کشوری در واقع برگزار میشه بسیاری از ورزشکارا علاقه‌مند هستن که در او شرکت کنن. وقتی که بازیکنای از این رقم تیم‌ها وارد میشن این نشون میده که سطح این مسابقات بسیار بالا بودن.
بله.
خوشبختانه بچه‌های تیم افغانستان با وجودی که 6 نفر بیشتر نبودن
بله،
اما 3 مدال برنز آوردن و این نشون میده که خب بسیار موفق و خوب عمل کردن.
بله.
یک نکته ای را من عرض بکنم خدمت شما که تیم هند با تقریبا بالای 10 بازیکن آمده بود اما هیچ مدالی نیاورد و همچنین تیم عراق که یک تیم قدرتمندی بود اما هیچ مدالی نیاورد و با این وجود تیم کشور ما و شما 3 مدال برنز از آن خود کرد.
بله.
که واقعا یک خبر خوش برای تمام ورزش دوستا و ورزشکارای ماست.
بله آقای سجادی، رده‌بندی تیمی هم اعلام شده بود.
خدمت شما عرض کنم که ایره من عرض بکنم خدمت شما که سه تورنمنت پشت سر هم افتاده.
بله.
ما اولی رو پشت سر گذاشتیم که همین جام باشگاه‌های آسیا بود.
بله.
امروز و فردا مسابقات جام فجر در حال برگزاری است و بعد از او هم یک تورنمنت بین‌المللی دیگه.
بله.
در تورنمنت فجر که امروز و فردا برگزار میشه احتمالاً در واقع رده‌بندی تیمی هم اعلام خواهد شد.
بله.
که انشاءالله در روزهای آتی ما رو در خدمت شما اعلام میکنم.
بله.
امروز هم خدا رو شکر بچه های ما نتیجه خیلی خوبی گرفتن و فردا مجدداً محسن رضایی با حریفهای از کشورهای مختلف بازی میکنه که
بله.
امیدواریم مدال طلا رو بگیره. از همین فرصت استفاده میکنم، از همه شنونده های عزیز میخواهیم که برای تیم افغانستان دعا بکنن که انشاءالله فردا یک روز بسیار سرنوشت ساز هست. شما میدانین که جام فجر یک جام بسیار در واقع سطح بالا
بله.
و مهم هست و مدال آوردن در این تورنمنت خیلی میتونه برای بچه های ما انگیزه بده.
بله.
از همینجا میخواییم که انشاءالله همگی دعا بکنن که بچه های ما فردا خوش بدرخشن
انشاءالله. آیه سجادی، ورزشکارایی که در قالب تیم افغانستان در این مسابقات حضور پیدا کردن از داخل افغانستان تشریف آوردن برای مسابقات یا مهاجرینی هستن که همینجا آموزش دیدن؟
یک بخشی از بازیکنها از افغانستان آمدن و یک تعداد دیگه از بچه‌هایی هستن که در مشهد و تهران و در واقع کرمان و اصفهان بودن.
بله.
اما در مجموع میشه گفت که تیمی هست که متشکل از هم مهاجرین و هم بازیکنهای داخل افغانستان هست.
بله. خب بسیار تشکر میکنم آقای سجادی از شما. اگر نکته دیگه ای هست که بخواین اشاره بکنین ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. من جا داره که تشکر بکنم از همه کسانی که در این روزها در کنار تیم قرار گرفتن. شما میدونین که وضعیت کشور ما در این چند ماه اخیر زیاد تعریفی نداشته.
بله.
و این تاثیر بسیار زیادی روی همه زمینه ها گذاشته. انشالله که روزهای خوبی در انتظار ورزش و فرهنگ و هنر همه کشور ما باشه انشالله.
انشالله. تشکر آقای سجادی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید جمال سجادی، خبرنگار و عکاس افغانستانی، در ارتباط با رقابت‌های تکواندویی که این روزها در تهران در حال برگزاری است. اما در برنامه گذشته اشاره کردیم که معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت وزارت شهرسازی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه توسعه ارتباط ریلی با کشورهای همسایه اولویت وزارت راه و شهرسازی است گفت با توجه به قرارگیری راه آهن خاف هرات در مسیر کریدور شرق به غرب، این خط آهن میتونه احیاگر جاده ابریشم ریلی باشه. عباس خطیبی درباره اهمیت پروژه راه آهن خاف هرات و تأثیرش در ترانزیت بین المللی اظهار کرد. راه آهن خاف هرات در مسیر کریدور شرق به غرب بوده و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل میکنه. در برنامه این روز گذشته قول دادیم خدمت شما عزیزان شنونده که ارتباط بگیریم با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و جزئیات بیشتری را از زبان آیه محمدی بشنویم. آیه محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت. راه آهن خاف به هرات یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی و با ارزشی است که جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض این کشور برای مردم افغانستان انجام داده و شاهد ریلگذاری فاز سوم این خط آهن در داخل خاک افغانستان هم ما چندی قبل بودیم. یک بخش از این چهار قسمت باقی مونده تا اینکه این خط آهن انتقال پیدا بکنه به میدان هوایی هرات، وصل بشه به شهرک صنعتی که میتونه تحولات اقتصادی فراوانی را در پی داشته باشه. در همین خصوص معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه خط آهن خاف به هرات جاده ابریشم ریلی را احیا میکند، از مذاکره با حکومت فعلی افغانستان برای تکمیل این پروژه خبر داده. آقای عباس خطیبی با تاکید بر اینکه راه آهن خاف به هرات در مسیر کریدور شرق به غرب بوده و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل میکند اظهار داشت که این پروژه به نوعی احیاگر جاده ابریشم ریلی است و پروژه میتواند شرق را به غرب متصل و در کاهش هزینه های صادرات و ترانزیت نقش مهمی را ایفا بکنه. و این با اشاره بر اینکه راه آهن خاف به هرات سالانه ظرفیت حمل و نقل 1 میلیون مسافر و 6 میلیون تن کالا را داره افزود، بهره برداری از راه آهن خاف به هرات در کاهش هزینه های صادرات و ترانزیت نقش مهمی ایفا میکنه و حمل و نقل ریلی در این مرز سرعت ترانزیت و صادرات را افزایش و هزینه های او را کاهش میده. آقای خطیبی هزینه ساخت خط ریلی خاف به هرات را 430 میلیارد تومان اعلام کرده و تصریح کرد مبدأ و مقصد این راه آهن دو قطب اقتصادی در ایران و افغانستان است و از طریق این خط ریلی امکان ارتباط بین کشور افغانستان با بنادر جنوبی ایران هم برقرار میشه. از اونجایی که خب بخش قابل توجهی از این راه آهن از افغانستان و از ایران عبور میکنه، موجب اتصال چین به سمت ترکیه و اروپا از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران خواهد شد. راه آهن هرات هم بخش از این کریدور است و اگر در ادامه آن از هرات به مزار شریف متصل بشه، کریدور میتونه به صورت 100% شکل بگیره و چرا که از مزار شریف به حیرتان، مرزی که بین افغانستان و ازبکستان است، اتصال ریلی برقرار است و حلقه مفقوده این محدوده هرات مزار شریفه. اگر طرفهای افغانستانی خب به تکمیل و تداوم این خط ریلی اقدام کنند، قطعا تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل روی خواهد داد. پیشنهاداتی هم با روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری از طرف ایران به افغانستان ارائه شده. پروژه خاف هرات سالها قبل در راستای کمک به بازسازی افغانستان تعریف شده و روند احداث پرفراز و نشیبی هم داشته، اما سال گذشته عملیات ریل‌گذاری قطعه اول و دوم این پروژه به طول 77 کیلومتر در خاک ایران بود انجام شد. عملیات مربوط به ایستگاه شمتیغ نیز ساختمان بزرگی ساخته شد که تمام امور مربوط به گذرنامه، گمرک و مرزبانی می توانند در آنجا انجام کار بکنند. برای بخش مسافری هم باید هماهنگی‌های بین دو کشور ایران و افغانستان در بخش فروش بلیت و جابجایی مسافر هم انجام بشه.
بله. خب بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با خط آهن خاف هرات. چند دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. حضور قاری برجسته بین المللی افغانستان در ایران همزمان با شب میلاد امام حسین علیه السلام، شیخ عبدالکبیر حیدری قاری بین المللی افغانستان در مشهد به دعوت مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان در مراسم خیرین مهاجر در مشهد حضور یافت و به تلاوت قرآن پرداخت. در این مراسم قاریان برجسته ایرانی و افغانستانی هم حضور داشتند. خبر دیگه این که بانک توسعه آسیا گفته که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود، روی تاپی کار نخواهد کرد. بانک توسعه آسیایی فعالیت‌های خودش را روی پروژه 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند معروف به تاپی تا زمان مشروعیت یافتن حکومت طالبان متوقف کرد. یک مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان با اشاره به نشست اخیر مقامات اسلام آباد و ترکمنستان گفته که بانک توسعه آسیایی که پیش از این به عنوان تسهیل کننده و هماهنگ کننده این پروژه فعالیت می‌کرد، پروژه را متوقف کرده. مقامات ترکمنستانی فاش کرده که بانک توسعه آسیایی علاقمندی خودش را به این پروژه به دلیل رسمیت نیافتن حکومت طالبان از سوی جهان از دست داده. این مقامات گفتند بانک توسعه آسیایی تمام فعالیت‌ها و پردازش پروژه تاپی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر ظرفیت انتقال 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال داره. قسمت عمده این پروژه از افغانستان میگذرم. خبر دیگه این که گزارش جدید سازمان ملل متحد حاکی از ایست که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان نزدیک به 400 غیر نظامی در حملاتی که عمدتاً توسط داعش انجام شده کشته شدند. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر در سخنانی روز گذشته در ژنو گفته که در چندین حمله داعش در افغانستان اقلیت‌های مختلف از جمله شیعیان هدف قرار گرفتند. کمیسر عالی حقوق بشر در ادامه وضعیت حقوق انسانی در افغانستان پس از تسلط طالبان را هم نگران کننده خوانده و گفته که طالبان حقوق و آزادی های زنان هم محدود کردند. باشنا خواستار فراهم شدن امکان مشارکت کامل زنان در جامعه شده. علاوه بر این باشنا گفته که افغانستان با بحران انسانی و اقتصادی و ایرانگر مواجه است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان با مشکل مواجه می کنه و گفته که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر از گرسنگی رنج می برند. خب شما عزیزان شنونده میدونین که خشکسالی های پی در پی که در افغانستان اتفاق افتاد بسیاری از کشاورزان و مالداران را متضرر کرد و امسال که یک مقداری بارندگی ها افزایش پیدا کرده در افغانستان، خب کشت و کار هم رونق پیدا کرده، اما خب افزایش محصولات زراعتی وابسته به باران های بهاری هست. بحث زراعت و مالداری میدونید که بحث بسیار جدی است در افغانستان. کشاورزان و مالداران ولایت بلخ اظهار امیدواری کردند که امسال به هر حال محصولات بهتری داشته باشند و زندگیشون یک مقداری رونق پیدا بکنه. ان شاء الله در برنامه آینده انعکاس همین موضوع را بررسی خواهیم کرد و تلاش میکنیم که با همکار ما سمیع خاوری گفتگو بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان کردیم. به زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. نصیر مجاب هستم در قسمت تهیه و نویسندگی و اجرا به اتفاق همکارم خانم مرضیه آقایی، صدا بردار برنامه سفر و چکر. سلام شنونده های عزیز. بر سر بام افغانستان، بامیان باستانی و زیبا ایستاده ایم و به این خطه قشنگ نگاه میکنیم. ابهت کوه بابا عظمت طبیعت افغانستان مرکزی را به رخ میکشه. ارتفاعاتی که پربرفی و سیرابی این سرزمین تضمین میکنه. زمستانهای بامیان به 5-6 ماه میرسه و بابا همیشه کلاه سفید و برفی به سر داره. در ابتدای ورود به بامیان سری میزنیم به سماوات یا قهوه خانه تا کمی گرم شویم.
مانده نباشه.
جور باشه.
چی حال داری؟ جان جورس آرامیس اسم مبارک
نعمت الله
نعمت الله نعمت الله به شک واقعا نام که نعمت الله استی چطور است گرم است
خوب و گرم است
چی در میتی اینجا
زغال
زغال ما در خانه چوب نمیافیم زغال نمیافیم در اینجا زغال زیر صندلی را در بین بخاری مندازی خواه خواه چطور است هوای سرد بیرون
خوب و بد نیه یخ
خواه خواه نعمت الله جان درس مرس میخونی؟
درس نه بخواه
خواه از خانه کت شده بخیادم از بیرون آمدی؟ خواه خواه به خیر باشه انشالله بخیر گرم شویده بغل بخاری گرم دیگه منتظر عزیزتیم که بخیر چی وقت میرسه بخیر تو خان رفیق جان خسته نباشی
سلام علیکم
جان جود است بشین راحت
بخیر.
آرام هستی؟ جاکای گرم گیر میکنی فقط
آره که بسیار یک خست دیگه زمستان اینجا
خواه بیا خیر باشه اسم مبارک
صادق
صادق صادق عزیز باش که ما همی دستکش ها را بکشیم دیگه فکر کنیم اینجا هوا گرم است و خوب هم گرم است خواه صادق جان عزیز چی مصروفیت؟
محصیل هستم
خواه خواه
بسیار امروز یک شکر آمادیم اینجا چند بوجه زغال برده نیسته اویا رو ببرم
خو اینجا زغال اگه پیدا میشه که مام کابل ببره
زغال میره دیگه از طرف های ولای سر پول دیگه مقصد خواه متر یادم متر دیگه
خواه کجاست خانه
خانه شبرتو
شبرتو
بله
حال دو شبر هست شبروان شبرتو
نه شبر که هسته ولسوالی سده شبر که شبرتو که هسته مربوط خود ولایت مرکز میشه دیگه
خواه امی برای من خیلی جالب از دوستا مثلا قرغنه تو شبرتو امی تو کلمه چی هست یعنی چی مونه مثلا قرغنه تو خب گفتن که اینجا جنگل بوده و جنگلزار بوده اینه بخیر تخمام آماده شد بخیالم خیر ببینی دوست عزیز
خب این کس یک نام دیگه تو رو مفهوم ما مقصد دیگه قرغنه تو این یک نام دیگه ما شما خب مثلا خود نام میکنیم مثلا مسایق هستم دیگه معنایش رو مفهوم گرچن دیگه قرغنه تو کس یک نام دیگه آدم معنایش نمفهم مثلا چی از خاطر گفته
یعنی حتما این معنای خود داره ولی این که به ما شما معلوم نیست
بله بله شاید
بخاطر که جای بدون از این که مثلا نامش معنا نداشته باشه چیزی مانده نمیشه مثلا ما در تایمنیسته در قلعه فتح‌الله اینجا کلش یک نام است نام یک شخص بوده و منطقه به نامش مانده شده دیگه به خاطر که نان یخ میشه نان میخوریم ان شاء الله بعدن صحبت میکنیم
سه نشین
بیا بخیر بگیر راحت بشی دیگه هیچ تکان نخوا از جای خود دوست عزیز دیگه اینا بخیر قطق تیار است بیا بخیر قطق بخوریم دوستا با گپ میزنیم بشی راحت بشی صادق عزیز بشی
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226 آدرس سایت ما parstoday.com/dari
برنامه سفر و چکر هم میشنوین و ما از بامیان و بامیانی ها با شما صحبت میکنیم. مردمان بامیان زراعت محدود منطقه را به سختی پیش میبرن و از کوتاهی فصل گرما نهایت بهره را میبرن، اما در کنارش مالداری در دره ها و تپه ها و مراتع طبیعی باعث رونق بازار تولید لبنیات و ارسالش به دیگر ولایات شده.
بامیان یکی از ولایت‌های زراعتی کشور هست و اقتصاد 90% مردمش متکی به زراعت و مالداری هست و بیشترین محصولاتش را هم کچالو تشکیل می‌دهد. کچالوی بامیان به سطح کشور مشهور هست و علاوه بر سایر ولایت به پاکستان و تاجیکستان هم صادر می‌شود. حاصلات کچالوی بامیان بیش از نصف حاصلات کچالو در سطح کل افغانستان هست. حاصلات زراعتی دیگرش شامل گندم، مشروم، جو و میوه های مثل زردالو، سیب و آلوبالو هست که از زردالو میوه خشک کشته به دست میاد و این محصول قیمتی و لذیذ که بیشتر توسط زنان پروسس میشه و دیگر ولایات و خارج از کشور صادر میشه. بامیان ولایتی است که از سالهای متمادی بعد این سو در آن کوکنار کش نمیشه و تعداد دهاقین این ولایت بیش از 60 هزار تن تخمین زده شده. همچنین حدود 1 میلیون راس مواشی شامل بز، گوسفند و گاو در این ولایت وجود دارد.
خب دوستان شنونده، قرار ما بر سفر و چکر است. به دشت‌های اطراف شهر بامیان میریم و به سراغ چوپانان ایساحه.
دوستان نازنین، همین اکنون در یک از ساحه هستیم که ساحه به نام دشت یاسا سنگک نام داره، مربوط به ساحه شهیدان میشه. این ساحه زیاد برفگیر و سرد است، احتمال میره که مردمی اینجا با مشکلات سردی روبرو شد از زمستان البته، و اکنون من زیاد معلومات ندارم. دو تا کاکای نازنین رو با خود داریم، بریم همراهشون گپ بزنیم ادم اوروتی ایروسا و همچنان آمده که اینجا چوپانی کنه، بپرسیم که چوپانی در فصل زمستان چطور هست. پس با ما همراه باشین ببینیم که کاکاها برای ما چی میگوید. به به نان امامو تو تیار آماده هست. سلام، وقت بخیر. خوب هستین کاکا؟
خوب هستین. اول شما خوب و خیره هستین؟
تشکر. شما خوب هستین؟
شکر الحمدلله بخیر باشین.
ماشاءالله نانتون جور است اینجا.
نان هر دیگه، نان چوپانی دیگه نمی
مان. نان چوپانی. خب کاکا جان چطور به پیش میره چوپانی در فصل سرد زمستان؟
خوب است دیگه، یک روزگار مثلا تیر شده دیگه. چی هست چوپانی که بسیار دیگه وقتی بسیار سخت است دیگه، یخی است، برف است، میبینین شما خودان شما.
اینجا کلاً برف گرفته، باز کدام علف است برای از اینکه مالا بخورن؟
دیگه برای فعلا زمزی خار است دیگه، یعنی می یک ذره بوتا متا است دیگه، چیزی نداره دیگه، یعنی می زمزی گوسپند دم خورا تیر میکنه. بعد از اون سری خانه میفته در خانه علف میدیم یارا.
در خانه علف میتین. ما فعلا چی قمال است؟
یک 6.5 صد گوسپند هستم اینجا.
ماشاءالله 6.5 صد. بازی یک مال که شما میارین، اینقدر زحمت میکشین سرشان، از چی استفاده میکنین؟ از خودشان؟
از خودشان خوب، یعنی مردم ها از منفعت از این خوب است. کسایی که میتونه که 40 تا گوسپند یا 30 تا گوسپند 50 تا داره، یعنی پشم از این بسیار خوب استفاده میکنه. ولی این وقتا لیاف جور میکنه و توشک جور میکنه، از پشم بری از این نمد جور میکنن. دیگه کسی که داشته باشه خوب ایداش بد نیه.
کجان من یک چیز رو شنیدم، برای بعض مردم ها بای میگه، اون به کدام مردم ها میگه؟
بله بله، یعنی بای هم بینیم فرض کو تقریبا یعنی خودم یعنی یک 50 تا گوسفند که داشته باشیم، داشته باشه بازازو یک 2 لک روپیه دیگه هم داشته باشیم، بازی رو این منطقه همی قومان ها دوستا کنن میگه بای. یعنی گوسفند داره 50 تا، البته داره یک 2 دوینوم رو پا بای. این را بای میگه، مال داره، سرمایه داره، این را منطقه از ما میگه این بای.
خب کاکا جان، شما که میاین در این سردی زمستان اینجا چوپانی میکنین؟
بله.
یکان وقت خودتان هم میگیرین از مثلا گوسفند هم میکشین، آشپزی میکنین در طبیعت؟
بله بله دیگه، دنیم فرض کو این مال دمی یخیا دمی کوکنه نباشه، گوشت پیدا نشود، یک در روز بعد یا 20 روز بعد باز یکان دارد بزگلی خوبی شه یا یک دانه برای خوبی شه مکشیم، که ارزش نداره یک که نکشیم از این نفت.
باز خودتان دیگ میکنیم؟
بله بله، دیگ هم خودیم با مکنیم.
چی رقمی پخته میکنیم؟
پخته از این دیگه فقط یعنیم یه دیگ های از این دیگ چوپانی داریم، بعد از این گوشت ریزه میکنیم، بین روغنی رو جوش میدیم، خوب هم طور سرخ میکنیم، بازی هرچی که تا به دیل یعنی چوپانا باشه. قد روغن اگر پخته کنیم هم میشه، باز از اون که یخنی کنیم هم جور میشه.
چی دارین قدی خودتان؟ روغن زرد
هستی که برای فعلی خونه یک ذره روغن زرد آباتی نزدیک هستم، مقصد میخریم. بازم این نان هم از یمسای ها دوست ها هستم، اگر نه خودون ما پتیر جور میکنیم.
خودتان جور میکنیم؟
آه از این پیش جور میکنیم. بازم این یمسای ها فضل خدا هستم لبی آباتی هستیم، بازم دوست ها میان مگر اون قضا احمد نکنیم، باز نان ما رو ما پخته میکنم، نان خانگی داریم.
سرالی
همراه با شما سفر و چکری در بامیان داشتیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. گزینه طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل اظهار داشت که امریکا در تلاش است تا نظام سیاسی را در افغانستان تحمیل کرده و افراد حافظ منافع خود را در دولت شامل کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار داشت که امریکا و کشورهای غربی به دنبال تحمیل خواسته ها و ملاحظات سیاسی خود بر افغانستان هستند. گزینه طالبان برای کرسی افغانستان گفت ملاحظات آنها اول سیاسی است و میخواهند نظام دلخواه خود را بر افغانستان تحمیل کنند، نه نظامی که مردم افغانستان میخواهند. شاهین ادامه داد که دوم، آنها فهرستی از افراد وفادار به خود دارند که حافظ منافعشان هستند و میخواهند این افراد را در دولت شامل کنند. هفته گذشته نیز شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیوم طالبان گفته بود که جامعه جهانی برای ایجاد آنچه دولت فراگیر در افغانستان می‌خواند یک فهرست 15 نفره از چند رهبر خائن که کشور را ترک کردند ارائه نموده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز پیش از این در دیدار مشترک با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای غربی در قطر تاکید کرده بود که تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا نتایج منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی از افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی همچنین تصریح کرده بود که تاکتیک‌های فشار در افغانستان در گذشته نیز نتیجه‌ای نداشته است، در عوض اجازه دهید رویکرد تعامل و همکاری سازنده را اتخاذ کنیم. متقی گفته بود ما از کشورهای جهان می‌خواهیم که به تحریم‌های موجود پایان دهند و به بانک‌ها اجازه فعالیت عادی را بدهند تا گروه های خیریه، سازمان ها و دولت بتوانند حقوق کارکنان خود را با ذخایر خود و کمک های مالی بین المللی پرداخت کنند. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تاپی تا زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان متوقف کرد. بانک توسعه آسیا اعلام کرده است تا زمانی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد، برای ساخت خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، موسوم به تاپی همکاری نمی کند. بانک توسعه آسیایی پیش از این به عنوان تسهیل کننده و هماهنگ کننده این طرح فعالیت می کرد. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر ظرفیت انتقال 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال دارد. قسمت عمده این خط لوله از افغانستان می گذرد. سخنگوی پلیس کابل با انتشار توییتی از کشف و ضبط مقادیر سلاح سبک و سنگین در عملیات تصفیهوی در ولسوالی کلکان خبر داده است. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل امروز در صفحه توییترش نوشته که منصوبان امنیتی ولسوالی کلکان در عملیات تصفیهوی تعداد سلاح‌های سبک و سنگین را در مربوطات این ولسوالی کشف و ضبط کردند. عملیات تصفیهوی را وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات دولت اسلامی طالبان از حدود دو هفته قبل در کابل و شهرهای همجوار آن آغاز کردند. مقامات طالبان گفته بودند که این عملیات به منظور بازداشت و برخورد با دزدان، اختطافگران، عناصر شریر و دیگر مجرمان اجرا می شود. یک صراف افغان در حمله مهاجمان مسلح ناشناس در ولایت سرپل به قتل رسید. در حمله مهاجمان مسلح ناشناس در ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل، یک صراف به نام عارف مرادی در مسیر محل کار به خانه‌اش به قتل رسید. چند ماه پیش نیز یک صراف نزدیک همین ولسوالی رو بوده و پس از دو روز از سوی اختطافگران به قتل رسیده بود. قتل و اختطاف به ویژه دکتران و صرافان پس از قدرت گرفتن طالبان از چالش‌های جدی امنیتی در تمام ولایات افغانستان است. انگیزه بیشتر این آدم ربایی ها و قتل ها اخاذی است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی نوشت که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز درباره موضوعات دستور کار خود در رابطه با ایران بحث خواهد کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نخستین روز برگزاری دور جدید نشست شورای حکام گفت این آژانس آماده پیگیری توافق صورت گرفته با سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص حل و فصل مسائل باقی مانده مورد اختلاف است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود بیانیه مشترک آژانس با ایران در روز شنبه گذشته مجموعه ای از گام‌هایی را که باید طی چند ماه آینده انجام شود مشخص کرده است. رافائل گروسی روز شنبه گذشته به تهران سفر کرد و با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. این سفر در حالی انجام شد که مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین بین ایران و اعضای چهار جمعیت ادامه دارد و موضوعات پادمانی و حل و فصل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس در چارچوب برجام از جمله آخرین موضوعات است که طرف ها برای حل و فصل آن در تلاش هستند. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف های غربی به ویژه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین این کشور و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت آمریکا برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و اجرای تعهداتش مورد راستی آزمایی قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دعوت دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ازبکستان عصر امروز به تاشکند سفر کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به دعوت رسمی ویکتور محمودوف، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ازبکستان، عصر امروز عازم تاشکند پایتخت این کشور شد. ارتقای سطح مناسبات دو جانبه و تبادل نظر درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی از جمله اهداف سفر شمخانی به ازبکستان است. شمخانی در این سفر دو روزه علاوه بر مذاکره با همتای ازبکستانی خود با مقامات بلندپایه این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. و خبرگزاری اسپوتنیک از ورود 450 تروریست به اوکراین به بهانه مقابله با جنگ در این کشور خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک امروز گزارش داد که این 450 تروریست در کمتر از 3 روز وارد اوکراین شدند و اکثرا عضو گروه تروریستی جبهه نصره هستند. اوکراین از اپریل 2014 صحنه درگیری‌های دولت و مخالفان در منطقه دونباس شرق این کشور در پی کودتای غربگرایان علیه دولت وقت است. حملات توپخانه اخیر ارتش اوکراین به مواضع نیروهای مخالف کیف در شرق اوکراین بحران سیاسی در این کشور را شدت بخشیده است. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه و در پی درخواست مقامات منطقه دونباس شرق اوکراین از روسیه برای اعزام کمک‌های نظامی بر اساس موافقتنامه‌های همکاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور صبح پنجشنبه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی روسیه از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. بعد از آن جنگنده‌ها توپخانه و سامانه‌های موشکی روسیه مواضع نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. روسیه اعلام کرده است عملیات این کشور در اوکراین به منزله آغاز جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در گستره جهانی است. روسیه بارها اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد کشورش از خاک اوکراین تهدید شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سالار شهیدان جهان را معنا کرد، مبدع جهان را معنا کرد، پایان جهان را معنا کرد، هویت انسانی را تشریح کرد، مرگ را تفسیر کرد، مرگ را پر سراط برای شرف دانست. فرمود اگر کسی بخواهد به استقلال و امنیت و آزادی به شرف و حریت برسد، باید از پر سراط مرگ بگذرد. مل موت الا قنطره. فرمود شرف در این طرف پل نیست، استقلال در این طرف پل نیست، آزادی در این طرف پل نیست. همه این فضائل در اون طرف پل هست. صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. ای فرزندان کرامت، شما تنها ابوالفرد نیستید، ابوالکرامتید، ابوالشهامتید، ابوالشرافتید، ابوالشهادتید. شما فرزندان کریمی، شناسنامه شما کرم است و شرف. کمی صابرانه از این پل صراط بگذرید تا هم شرف یابید، هم کشور را مشرف کنید. صبرن بن الکرام. بعد فرمود انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ در نظر من امام معصوم سعادت است. زندگی با حکومت و هیئت حاکم ستم در دست و رنج. یک انسان کریم مشرف هرگز رنجورانه زندگی نمی کند. این کار من، اون برنامه شما. هر کس با این برنامه هماهنگ است از مکه به کربلا بیاید. خود تل موت علا ولد آدم. ادی این چنین به کربلا آمدن. برخی ها که فکر می کردن حسین ابن علی در این جنگ پیروز می شود، وقتی فهمیدن شکست قطعی است برگشتن. اونها بن الکرم نبودن. سالار شهیدان فرمود اکثری این مردم عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا و دین زائق علی السنتهم، یهوتون بهی ما درت بهی معایشه. اکثری مردم گرفتار دنیای هم. دین فقط در فضای لبان این هاست که اگر مقداری سخن گفتن از لبانشون میریزد. اون که در درون این هاست دنیا دوستی است. اما اونها که ولیرغب المؤمنون فی لقاء الله حقا محقا، اونها با من بیاین. این گروه خاص را آورد و این کربلا را تشکیل داد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دست به دست بدهیم، دشمن بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
پشتونیم تاجیکیم ترکمنیم